بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المقصد السابع في الأصول العملية، وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الزفر بدلیل. مرحوم آقای آخوند می فرماید در مقصد هفتم بحث در مورد اصول عملیه است. اصول عملیه اون قواعد و طرقیه که آقای مجتهد بعد از فحص از ادله و یأس از دسترسی به ادله اجتهادیه، وظیفش اینه که رجوع کنه به آنها. دلیل بر آن قواعد و طرقی که آقای مجتهد بعد از فحص و یأس از دلیل موظف رجوع کنه به آنها، یا عقلیه مثل براءت عقلی که دلیلش قبح عقاب بلا بیانه، و مثل تخییر که دلیلش حکم عقل به تخییر در مورد شخص متحیر، و احتیاط عقلی که دلیلش حکم عقل به اینکه اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، یا دلیل شرعیه مثل براءت شرعیه که دلیلش رفع عن امتی ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، کل شیء مطلق حتی تعرف انه حرام به عینه، و امثال ذلک. و مثل احتیاط شرعی که دلیلش اخوکت دینک فحتت لدینک، یا قف اندش شبهات. و مثل استصحاب که دلیلش لا تنقض الیقین به شک. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 347 احتیاط و براءت شرعی رو قبول نداره. می‌فرماد اینا مثل تخییر عقلی هن، چون ادله و روایاتشون تمام نیست. ول مهم منها اربعتون. مرحوم آقای آخوند می‌فرماد که مهم از اون اصول عملیه 4 تاست. مرحوم آقای آخوند این قید مهم رو آورده تا اشکالی که به امثال مرحوم شیخ وارد شده که فرمودند اصول عملیه 4 تاست، اون اشکال به آقای آخوند وارد نشه. اشکال اینه که شما که میگید اصول عملیه 4 تاست، پس اصالت و طهاره، اصالت و الهلیه، اصالت و اباهه، اینا چی میشه؟ مرحوم آقای آخوند با توجه به این اشکال میفرماد مهمه از اصول 4 تاست، و علت این که قاعده طهارت و امثال اون رو اصحاب ذکر نمی کنن اینه که اولا اینا اختلافی نیستن، اما این 4 تا که مورد بحث اختلافی هن. مثل مجلسی می فرماد در اطراف علم اجمالی براءت جاری میشه، اما مرحوم شیخ قبول نداره. بعضی قائلن به جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، اما بعضی مثل مرحوم شیخ منکر جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی هست. بعضی مثل سید مرتضی ابن زهره صاحب معالم صاحب مدارک منکر استصحابند. مثلا میرزای قمی اصالت الاحتیاط رو قبول نداره، همونطوری که عرض شد از کلام مرحوم شیخ در جلد یک صفحه 347 استفاده میشه که احتیاط و براءت شرعی رو قبول نداره. این اولا. ثانیا این اصول در همه ابواب فقه کارایی دارن، به خلاف مثل اصالت و طهارت مثلا در یه باب فقه کارایی داره. صف هم احتمال داره مرحوم آقای آخوند با این صف هم بخواد بفرماد دلیل دوم تمام نیست، احتمال هم داره اشاره باشه به اینکه هیچ یکی از این دو تا دلیل ها تمام نیست، ولذا هیچ کدوم منشأ برای ذکر اصول اربعه و عدم ذکر سایر اصول نمیشه. بعضی وجه سومی رو برای ذکر این اصول اربعه بیان فرمودن و اون اینه که طهارت و نجاست امر واقعی هست و شارع آنها رو در موردشون کشف کرده، لذا اصالت و طهارت میشه از قبیل اصول در شبهات موضوعیه. اینو دروس فی مسائل الاصول جلد 4 صفحه 237 این احتمال رو فرموده. المقصد السابع فل اصول العملیه، مقصد هفتم در مورد اصول عملیه است. اصول عملیه این دیگه قبلا بحث کردیم که مراد از این اصل چیه، آیا معنای لغویه، غیر مراد قاعده هستش، اینا رو همه رو دلیل یا استصحاب و اینا رو همه رو بیان کردیم. اصول عملیه تعریفش چیه؟ اصول عملیه مرحوم آقای آخوند عرض کردیم در صفحه 9 اول بحث اصول که شروع فرمودن علم اصول رو که تعریف فرمودن، فرمودن صناعتون یعرف به هل قواعد التي يمكن ان يقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهي اليها في مقام العمل، این همونه، و هي التي ينتهي اليها المجتهد، اصول عملیه اون قواعد و طرقیه که ينتهي اليها المجتهد، وظیفه این مجتهد اینه که به اون عمل کنه. بعد از فحص از دلیل و یأس از دسترسی پیدا کردن به دلیل اجتهادی، مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل، اون این بیان اصول عملیه است، من بیانیه است، بیان اصول عملیه است. من ما که اصول عملیه عبارت از اون قواعد و اصول و وظائفی است که دلالت میکنه برش یا حکم عقل، اشاره داره به براءت عقلیه، قبح عقاب بلا بیان، یا احتیاط عقلی یا تخییر عقلی، او عموم نقله، یعنی دل علیه عموم نقله، مراد استصحاب و احتیاط شرعی، اشاره داره به استصحاب، احتیاط شرعی، براءت شرعی و روایاتش هم که عرض کردم. والمهم منها اربعتون، آیا آخون می فرماد اون اصول عملیه مهم 4 تاست. عرض کردم این قید مهم رو آورده به خاطر دفع اشکالیه که بر مرحوم شیخ و امثال شیخ شده بود، مرحوم شیخ شده بود. این فإن علت عدم ذکر قاعده طهارته، این فإن علت برای عدم ذکر قاعده طهارت هستش، به حاشیه مرحوم مشکینی جلد 4 صفحه 19 مراجعه بفرمایید، مفصل بحث کرده با نقص و ابرام. علت عدم ذکر قاعده طهارت و امثال قاعده طهارت چیه؟ مثل اصالت الهلیه، اصالت الصحه، اصالت عدم نجاست و امثال ذالک. علت عدم ذکر اینا چیه؟ این است که فإن مثل قاعدة الطهارت فی مشتبه طهارته به شبهة الحکمیه، این مربوط به اون جاییست که طهارت مشتبه باشه به شبهه حکمیه، مثل عرق جنوب از حرام که شک طهارتشه. و این کان مما ینتهی الیها، فإن مثل قاعده طهارت در اون جایی که مشتبه هست طهارتش به شبهه حکمیه، و این کانم ما ینتهی الیها فی ما لا حجت علا طهارته ولا علا نجاسته، گرچه اون قاعده و طریقی است که وظیفه عملی مکلف اینه که به اونها رجوع کنه در زمان، یعنی به این قاعده طهارت رجوع کنه در زمانی که دلیلی و حجتی بر طهارت و بر نجاست نداشته باشه، که عرض کردم مثل عرق جنوب از حرامی که شک در طهارتش هست، خب رجوع میکنه به قاعده طهارت. خب الا ان البحث عنها، الا این که بحث از قاعده طهارت لیس به مهمه، اونا مهم بودن، قاعده طهارت هم مثل اونا وظیفه آقای مکلف در وقتی که تفحص کرد و دسترسی به دلیل پیدا نکرد بر اینکه نجسه یا پاکه رجوع بکنه به قاعده طهارت، الا اینکه مهم نیست. چرا؟ حیث و انها ثابتتون بلا کلامه، این حیث و دلیل عدم مهم بودنه. چرا مهم نیست مثل اونا؟ به خاطر اینکه اولا مورد اتفاق هستن، انها ثابتتون بلا کلامه، بدون نزاع بدون کلام قاعده طهارت حجته، من دون حاجت الى نقض و ابرام، احتیاج به نقض و ابرام نداره، همه میگن همه مورد اتفاق همه است که قاعده طهارت حجته، اما براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط محل خلاف، به خلاف الاربعه، اون چارتا نه، اربعه کدومن؟ براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب. چرا؟ چون فإنها محل خلاف بین الاصحاب، محل اختلاف بین اصحاب هستش، همونطور که عرض کردم مثلا مرحوم مجلسی میگه در اطراف علم اجمالی براءت جاری میشه، مرحوم شیخ میگه نه، استصحاب یه عده قبول دارن یه عده قبول ندارن، احتیاط رو یه عده قبول دارن یه عده قبول ندارن. و یحتاج تنقیح و مجاریها و توضیح و ماه و حکم العقل او مقتضا عموم النقل فیها، یحتاج الى مزید بحث و بیان، احتیاج داره تنقیح مجاری این اصول، اصول اربعه و توضیح اونچه که او حکم عقله یا مقتضای عموم نقل در این اصول اربعه، احتیاج داره به بحث و بیان، احتیاج داره به معونه حجت و برهان، باید حجت و برهان برش اقامه بشه. آیا آخون به وعدش وفا نمی کنه؟ به حاشیه رسائل شما مراجعه کنید، صفحه 23، اونجا مفیده برای اینجا. این اولا، پس اولا اینا محل اختلافیه، تنقیح مجاری و محل و توضیح اینها احتیاج داره به بحث، احتیاج داره به برهان، به حجت، این اولا. ثانیا مع جریانها جاری میشه این اصول اربعه فی کل الابواب، در تمام ابواب این اصول اربعه، کل الابواب یعنی ابواب فقه، در تمام ابواب فقه این اصول اربعه جاری میشه و اختصاص و تلک القاعدت به بعضها. اما این قاعده طهارت اختصاص داره به بعض از ابواب فقه. ففهم رو عرض کردیم، احتمال داره بگیم این دلیل دوم تمام نیست، احتمال هم داره گفته بشه که نه هر دو دلیل تمام شد، تمام نیستش. خب این تمام شد. فصل در رسائل جلد 2 صفحه 18 مراجعه بفرمایید. بحث در شک در تکلیف، چه جنسی باشه چه نوعی باشه، در ما نحنفی بحث میشه. لذا بحث ما بحث در شک در تکلیفه، چه شک در تکلیف جنسی باشه چه نوعی باشه. شک در تکلیف عزیزان تارتن به نحو شبهه وجوبی است و اخرى به نحو شبهه تحریمی است، ثالثتن هم به نحو دوران ام بین محظورینه. علت این که شبهه رو منحصر به این سه مورد فرمودن اینه که تکلیف مختص به الزامیاته. این یه نکته. نکته یه دیگه این که منشأ شبهه تارتن اجمال نص، اخرى فقدان نص، ثالثتن تعارض نصین، رابعتن امور خارجیه است. اون ستا میشه شبهه حکمیه، اینا میشن این میشه رابع، میشه شبهه موضوعیه. لذا شبهات تارتن حکمیه هستن و اخرى موضوعیه. اگه حکمیه شدن منشأش شارعه، منشأش اجمال نص، فقدان نص، تعارض نصینه. موضوعیه شد منشأش امور خارجیه که مفصل قبلا در این مورد بحث کردیم. در شبهه وجوبیه و تحریمی اقوالی وجود داره. مرحوم آقای شیخ در جلد 2 رسائل صفحه 20، میرزای قمی در قوانین جلد 2 صفحه 15 متعرض اقوال میشن، اما مرحوم آقای آخون متعرض اقوال نمیشه. مرحوم آقای شیخ میفرماد در مسئله دو قوله. یکی قول اصول این که قائل به اباحه شرعیه و عدم وجوب احتیاطن، یکی هم قول اخباری این که قائل به وجوب احتیاطن. آقای میرزای قمی فرموده سه قول در مسئله است، یکی قول اصولی این، یکی قول اخباری این، سه تفصیلی که محقق در معارج داده. فرموده در مسئله عام البلوا براءت، در غیر مسئله عام البلوا احتیاط. نکته دیگر اینه که مرحوم شیخ بحث شبهه وجوبیه را از شبهه تحریمی جدا کرده، هر کدوم را مفصل مطرح فرموده، اما همونطوری که میبینید آقای آخوند هر دو رو یه جا مطرح فرموده. البته به نظر میرسه حقم با آقای آخونده، چون ادله هر دو یکیه. مرحوم آقای شیخ در رسائل اول متعرض شبهه تحریمیه میشه، اما در مطارح جلد 3 صفحه 341 اول متعرض شبهه وجوبیه میشه. مرحوم آقای آخوند اصلا متعرض شبهه موضوعیه نمیشه، چه وجوبیه چه تحریمیه. بفرماد چون این مربوط به علم فقه. نکته دیگر اینه که آقای آخوند بحث تعارض نصین رو بنابر قول مشهور که تخییر مربوط به باب تعارض نصین دونسته. اینم یه نکته. نکته دیگر اینه که مرحوم آقای شیخ اباحه شرعی میگه، بعدم استدلال میکنه به ادله اربعه. لذا به مرحوم آقای شیخ اشکال شده، اگه عزیزان اون موقع که رسائل میخوندن دقت داشته باشن اونجا اشکال شده که اباحه عقلی رو نفرموده اما استدلال عقلی رو آورده. مرحوم آقای آخوند به خاطر اینکه این اشکال برش وارد نشه فرموده جاز شرعن و عقلن ترک مشتبه الوجوب و فعل مشتبه الحرمه. خلاصه برای اینکه اون اشکال وارد نشه برش قید عقلن رو آورده تا کسی اشکال نکنه برش. آقای آخوند میفرماد چه در شبهات حکمیه وجوبیه که شک در وجوبشه، چه در شبهات حکمیه تحریمیه که شک در حرمتشه، اگر حجت و دلیلی قائم نشه بر وجوبشه یا بر حرمتشه براءت عقلی و شرعی جاری میشه. لذا دیگه ببینید صحبتی از شبهات موضوعیه نمیفرماد. لذا در شبهات حکمیه وجوبیه ترکشه عقلن و شرعن جایز، در شبهات تحریمی هم حکمی تحریمی هم فعلشه عقلن و شرعن جایز و به خاطر قاعده قبح عقاب بلا بیان عقاب هم نمیشه بر مخالفت، مأمون از عقاب بر مخالفت واقع میشه، یعنی اگه مخالف دراد کارش ندارم. فرقم نمی کنه نداشتن حجت بر وجوب یا حرمت، یعنی منشأ شبهه فقدان نص باشه یا اجمال نص باشه، فرقی نمی کنه. به این معنا که اگه قائل شدیم به اشتراک صیغه امر و نهی در جایی که نص مجمله، مثل جایی که قائل بشیم به اشتراک صیغه امر و نهی، خب احتمال داره از نص کراهت اراده شده باشه، احتمال هم داره از نص حرمت اراده شده باشه. در موارد شبهات تحریمیه و صدور نهی از شارع، در شبهات وجوبیه و صدور صیغه امر از شارع، اونجا هم احتمال داده میشه از صیغه امر وجوب اراده شده باشه، احتمال هم داره استحباب اراده شده باشه. به زم مورد میشه مشتبه در اثر اجمال نص. فقدان نص هم مثلا شربتتون دلیلی نداره، احتمال حرمتش داده میشه فقدان نص. او تعارضهی فی ما لمیز بود. مرحوم آقای آخون می فرماد موارد تعارض نسینم داخل در بحث ماست به دو شرط. خب می دونید که شبهات حکمی منشأ سه تا چیز می تونه باشه: اجمال نس، فقدان نس، تعارض نسین. آقای آخون می فرماد موارد تعارض نسینم داخل در بحث ماست اما با دو تا شرط: یک، اینکه مرجعی در کار نباشه; دو، در باب تعارض قائل به مسلک غیر مشهور بشیم. الا اگه قائل به مسلک مشهور بشیم تعارض از بحث ما خارجه. بیان مطلب اینه که در باب تعارض نسین نسبت به این که وظیفه چیه اقوالی در مسئله وجود داره. به رسائل جلد 4 صفحه 33 مراجعه بفرمایید. در تعارض نسین تارتن مرجح وجود داره، خب اخذ مرجح میشه، و اخرى مرجح وجود نداره. در این صورت که مرجح وجود نداره، اگه بشه جمع بین متعارضین کرد، از جمع و مهم و امکن اولا منتر، خب جمع میکنیم. حالا اما اگه نشد بین اینها جمع کرد، اینجا چه باید کرد؟ بین دوتا نص متعارض اگه نشد جمع کرد چه کار باید کرد؟ چند قول در مسئله وجود داره. خوب دقت بفرمایید که اون عبارت مرحوم آقای آخوند روشن میشه. بعضی قائل شدن به اینکه مقتضای قاعده و اصل اولی با قطع نظر از اخبار علاجیه تساقط هر دو روایت از اعتبار، هر دو متعارض از اعتبار تساقط میکنه، یعنی باید هر دو رو که علم یکون فرض کرد رجوع کرد دیگه به اصول عملیه. این قول عامه است. بعضی قائل شدن به اینکه مقتضای اصل اولی احتیاطه، یعنی باید به اون احتیاط معناش اینه، یعنی باید به اون خبری که مشکل تره عمل کرد. قول سوم اینه که بعضی قائل شدن به اینکه وظیفه تخییره. آقای آخوند و صاحب قلائد صفحه 495 فرمودن این قول مشهوره. پس اینکه آقای آخوند میفرمودن در غیر قول بنابر غیر قول مشهور، این قول مشهور میشه تخییر. بعضی هم قائل شدن به اینکه وظیفه توقفه، یعنی تساقط فل جمله. یعنی چی؟ یعنی به مدلول مطابقی هیچ کدوم عمل نمیشه، اما به مدلول التزامی هر دو اخذ میشه. خب اخذ به مدلول التزامی هر دو یعنی چی؟ یعنی نفی قول ثالث میشه. مرحوم آقای آخوند میفرماد موارد تعارض نصین اونم داخل در بحث ماست، اما با دو تا شرط. یکی اینکه مرجحی در کار نباشه، یعنی خبرین متعارضن متکافئن باشن. دو، قائل بشه به شخص قائل بشه به مسلک غیر مشهور، یعنی قائل به توقف بشه، قائل به یعنی قائل به تخییر نشه. اما اگر کسی قائل به مسلک مشهور شد، یعنی قائل به تخییر بشه، مورد تعارض نصین از بحث اصول عملی خارج میشه. چرا خارج میشه؟ چون اگر شرط اول نباشه، احدهما مرجح داشته باشه، متعین اخذ به اون ذات المرجح، خب وقتی اخذ به ذات المرجح معین شد، متعین شد، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. این نسبت به شرط اول. اگرم قائل به تخییر بشه کسی نسبت به شرط دوم، اگر کسی قائل به تخییر شد، باز مسئله دارای حجت مخیر است. خب وقتی حجت بود دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. مرحوم آقای آخوند میفرماد استدلال شده بر اصالت البراءت به ادله اربعه. حالا دقت بفرمایید. فصلون لو شک فی وجوب شیء او حرمته، یعنی شک در تعریف در تکلیف جنسی و نوعی باشه. اگه شک که اولی میشه شبهه وجوبیه، دومی میشه شبهه حکمیه، حکمیه تحریمیه. اولی شبهه حکمیه وجوبیه، دومی شبهه حکمیه تحریمیه. آقای آخوند میفرماد اگر شک شود در وجوب شیعی مثل صوم اول ما که شبهه وجوبی است، یا شک شود در حرمت شیعی مثل شربتتون که شبهه حکمیه تحریمی است، ولم تنهز علیه حجتون، دلیلی هم قائم نشه برون شیع، لم تنهز برون شیع حجتی نسبت به وجوب یا حرمتش، لم تنهز علیه بر وجوب اون شیء یا حرمتش حجتی، جاز شرعن و عقلن. ببینید قید عقلن آورده، جایز است براءت عقلی و شرعی. جاز شرعن و عقلن ترک الاول، یعنی اون شیء که مشتبه الوجوبه مثل صوم اول ما، ترکش بکنه. و فعل ثانی اونجا شرب توتون رو مرتکب بشه که شبهه حرمتش است. خب و کانم معمونن من عقوبت مخالفته، اگرم مرتکب شد با اجازهی که عقل و شر داده، دیگه آقای مکلف معمون از عقوبت اگر مخالف با واقع در مخالفته، یعنی مخالفت با واقع. انجام بده در واقع حرام باشه، ترک بکنه در واقع واجب باشه، این ممنون از عقوبته. چرا؟ چون عقل حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان. سواء کانه عدم و نهوض الحجه، فرقی نمیکنه. این اشاره داره به منشأ شبهه حکمیه، چون در شبهات حکمیه منشأ شارعه، شارع که شد وقت منشأش یا فقدان نصه یا اجمال نصه یا تعارض نصه. لذا میفرماد کان ای سواون کانه. مرحوم آقای آخوند خیلی کم سواون در این کفایه آورده، شاید 7-8 مورد ما یه وقت جمع آوری کرده بودیم. سواون این که عدم نهوض حجت، این که میگیم حجت قائم نشه بر وجوب یا حرمت، در اثر فقدان نص باشه یا نه نص هست اما نص اجمال داره، فرقی نمی کنه. اجمال داره یعنی چی؟ این و احتماله الکراهت اول استحبابه، این عطف تفسیر اجمال نسه. اجمال نس یعنی چی؟ یعنی احتمال داره نس کراهت رو، احتمال داره استحباب رو. این کراهت در شبهه تحریمی است، استحباب در شبهه وجوبی است. عرض کردیم بنابر منتها قول کسانی که قائل بشن به این که صیغه امر مشترکه، صیغه نهی مشترک، وقتی مشترک شد دیگه مشتبه میشه. احتمال داره نص کراهت باشه، احتمال هم داره در اون شبهه تحریمیه، در شبهه وجوبیه احتمال داره واجب باشه، احتمال داره مستحب باشه، چون صیغه امر صیغه نهی مشترک بین وجوب و استحباب، نهی هم مشترک بین حرمت و کراهته. او تعارضهی، فقدان نص یا اجمال نص، اینا شرط نداره، اما تعارض نص شرط داره. یعنی که ان مرحوم آقای آخون میفرماد در تعارض نصین به دو شرط، تعارض نصین به دو شرط داخل در بحث ماست. او تعارضهی یعنی تعارض نص، فیما لم یثبت، شرط اولش، فیما لم یثبت بینهما ترجیحون، شرط اول داخل شدن موارد تعارض نصفین این است که بین دوتا نصف ترجیح نباشه، یعنی متکافئین باشن، احدهما دارای مرجح نباشه، این یک شرط. بناءً علی التوقف فی مسئله تعارض نصفین فیما لم یکن ترجیحون فی البین، یعنی مسلک غیر مشهور، بنابر این که مسلک غیر مشهور رو بگیم، که مسلک غیر مشهور چیه؟ یعنی توقف. مثلا بنابر قول به توقف که مسلک غیر مشهوره، که میشه تساقط فعل جمله، یکی عرض کردم یعنی به مدلول مطابقی هیچ کدوم عمل نشه اما به مدلول التزامی هر دو عمل بشه، نفی قول ثالث، توقف معناش اینه دیگه. بنابر این که مسلک غیر مشهور رو، یعنی تخییر نگیم، توقف بگیم، در مسئله تعارض نصفین در اون جایی که مرجحی نیست، لم یکن ترجیحون فلبین، چون اگه ترجیح باشه وظیفه اینه که عقص به اون ذات المرجح بشه. مرحوم مشکینی در جلد دوی حاشیه، جلد چهار حاشیه صفحه 25 فرموده ظاهر فرمایش آقای آخوند که فرموده بناءً علی التوقف فی مسئله تعارض نصفین فیما لم یکن ترجیح فی البین، ظاهر فرمایشش اینه که بعد از ترجیح قول به توقف وجود داره، اما ما قائلی براش پیدا نکردیم. مرحوم آقای مشکینی میفرماد خب و اما بناءً علی قول مشهور، اما بنابر تخییر که قول مشهوره کما هو المشهور، فلا مجال لأصالت البراءت و غیرها، خلاصه جای اصل نیست. چرا؟ چون الاصل دلیلون حیث لا دلیل، یا الاصل اصیلون حیث لا دلیل. اگه قائل به تخییر شدیم بین دو تا روایت متعارض، خب اینجا دلیل وجود داره. حالا که دلیل وجود داره، فلا مجال لاصالت البراءه، لا مجال برای استصحاب و غیرش. لمکان وجود الحجت المعتبره، چون دلیل معتبر داریم. و هو احد النصین فیها، یکی از دو دلیل در مسئله تعارض نصین، چون قالب تخییر شدیم دیگه، تخییر معناش اینه. و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة. خب مرحوم آقای آخوند وارد ادله براءت میشه. خب چون براءت شرعی و عقلی هر دو رو متعرض شد، جای ادله اربعه هست که یکیش عقل، کتاب و سنت و اجماع و عقل. می‌فرماد اما الکتاب فبه آیات ازهرها. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد دو صفحه 21 به بعد به 7 آیه تمسک کرده، همه رو رد فرموده. ادعی وفاقا بر فاضل تونی در وافیه صفحه 172 به آیه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، که آقای آخون می فرماد از هر آیات استدلال کردن. آقای مستدل میگه بعث رسول کنایه از اتمام حجته، کنایه از بیان تکلیفه، چه از طریق رسول باطنی که عقل باشه، چه از طریق رسول ظاهری که نبی و اوصیاء نبی علیهم السلام باشه. آیه به صورت کبرای کلی می‌فرماد تا تکلیف بیان نشده باشه، عقابی بر ارتکاب عمل مترتب نمیشه. البته ظاهر آیه اینه که تا تکلیف از طریق نقل بیان نشده باشه، عقابی بر ارتکاب عمل مترتب نخواهد شد. حالا چه دلیل عقلی و بیان عقلی در مسئله رسیده باشه چه نرسیده باشه، خلاصه آیه یه ظهوری داره. ظهورش هم در اینه که اگر تکلیف از طریق بیان، از طریق نقل بیان شد، عقاب هست. از طریق نقل بیان نشد، عقاب بر ارتکاب نیست. حالا فرقی نمیکنه دلیل عقلی و بیان عقلی در مسئله باشه یا نباشه. علت این که فقط رسول ظاهری رو بیان کرده مرحوم آقای آخون اینه که بیان احکام غالبا به وسیله رسول ظاهری هست. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد دو صفحه 23 فرموده آیه خبر از عذاب امم سابقه میده، بعد از بعث رسول مختص به عذاب دنیوی میشه، ربطی پس به براءت نداره. مرحوم آقای آخون میفرماد اولا آیه نفی فعلیت عذاب میکنه، میفرماد قبل از اتمام حجت از باب منت بر شما، شما رو ما عذاب نمیکنیم، با اینکه استحقاق عذاب دارید، استحقاق عقاب دارید. ملازمه بین استحقاق عقاب و فعلیت عقاب نیست. خلاصه آیه نفی استحقاق عقاب نمیکنه، و حال این که در براءت اونی که ما دنبالشیم نفی استحقاق عقابه، باید نفی استحقاق عقاب بشه. ریشه اشکال مرحوم آقای آخوند عزیزان از فصول صفحه 353 ایشون فرموده و یشکل بعد تسلیم به ان نفیت تعذیبه لا یدل على نفی الوجوب و تحریم لجواز الاستحقاق و العفه. و قد استدل على ذلك بر براءت به ادله اربعه، اما کتاب فبه آیات استدلال شده به آیاتی از هر اون آیات عرض کردم مرحوم آقای شیخ هفت آیه رو تمسک کرده و رد کرده. آیه معذبین سومین آیه است که مرحوم شیخ مطرح فرموده، مرحوم آقای آخون میفرماد آیاتی بهش استدلال شده به آیاتی، اما ازهرشون که ما اون که نقل میکنیم اون ازهره، ازهرش هم ما کننا معذبین حتی نبعث رسولان هست که عرض کردیم مستدل میگه بعث رسول کنایه از اتمام حجته، بیان تکلیف کنایه از بیان تکلیفه، چه حالا از طریق رسول باطنی باشه که عقل، چه رسول ظاهری باشه. و فیه مرحوم آقای آخون می‌فرماد استدلال به آیه تمام نیست. دو تا ایراد مرحوم آقای آخون می‌فرماد. اولا ان نفی التعذیب قبل اتمام الحجت به بعث الرسل لعله کان منتن منه تعالی علی عباده، میفرماد نفی عذاب قبل از اینکه حجت تمام بشه، قبل از اینکه بعث رسول بشه، شاید این لعل این نفی تعذیب منتن از جانب خدا بر عباد باشه، یعنی آیه نفی فعلیت عذاب میکنه، نفی فعلیت اهم از استحقاقه، به عبارت دیگر لازمه اهم میشه، با اینکه استحقاق دارن مردم بر عذاب، ملازمه بین فعلیت و استحقاق نیست. خب وقتی نفی فعلیت کرد ما در براءت چی میخوایم؟ ما در براءت نفی استحقاق عذاب میخواهیم، آیه نفی فعلیت میکنه. این اولا. ولو سلم ثانیا انشاءالله برای جلسه بعده.